داره، حالا این 5 میلیارد رو میتونن حالا به شرطی که بخوان تصویر کنن بدن. خب این بررسی اطلاعات آماری ناظر بر همین مسئله است، ولی باید توجه داشتین در تحلیل نهایی باید این وام به هر مقدار، اولا خدمت عرض کنم این وام ها تحت دریچه های مختلف داده میشه. مثلا ما یه تسهیلات اعتباری سریع داریم به نام RCF، یک ابزار تأمین مالی سریع داریم RFI، یه صندوق امانی در مورد تخصیص و مهار فاجعه ها به نام CCRT و سایر دریچه های وامگیری یا تسهیلات دادن صندوق. حالا اینکه از دهت چه دریچه هایی به ما داده بشه، اینا حالا دیگه تصمیماتی است که خود صندوق بگیره، ولی موضوع اصلی اصلا دادن وام به ماست که آیا صندوق تصمیم میکنه به ما وام بده. ما دو تا ملاحظه داخلی هم طوری که عرض کردم، یکی این که این وام ها رقبیه، ولی خب ممکنه به اصطلاح نظر مراجع زی صلاح داده بشه که آقا در شرط اضطراری اشکال نداره، و یکی هم این استش که اخذ وام مخصوصا در سطح میلیاردی فرق نمیکنه، باید با مصوبه مجلس باشه. منتها اینکه آقای همتی فرمودن بریزن به این سکس اگر صادق هستن، این مال همون مشکل بعدیه که من در گفتگو قبلی عرض کردم که به فرض که به ما این وام رو تصویب و اختصاص بدن، چگونه میتوانیم از اون در شرایطی که روابط مالی و بانکی و تجاری ما تحت تحریم استفاده کنیم. خب ایشون گفتن آقا بریزید این سکس رو ایجاد کردن، حسب ظاهر که هنوز هم توش چیزی در نیومده، یعنی عددی توش نرفته به اون معنا، دائم ایجاد کردن برای اینکه این به اصطلاح مستقل از تحریم باشه و ما بتونیم از طریق منابعی که در این سکس هست، مواد غذایی، مواد و همچنین به اصطلاح اقلام دارویی و بهداشتی بخریم. بسیار. حالا این یک پیشنهاد به اصطلاح زیرکانه سیاسی خوبیه که خب شما بریزید به اونجا که دیگه تحریم هم تحت اون تحریم قرار نگیره، تحریم به سیستم بانکی ما اینا. ولی هنوز از جانب صندوق هیچ تحول جدیدی، دلیل اولا دو روز تعطیلات، بعدم الان صندوق بیشتر متمرکز کرده رو کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین، مخصوصا کشورهای آفریقایی، دلیل که این کشورها خیلی آسیب پذیرتر و فقیر هستن. ولی کل منابعی که تا حالا اختصاص داده شده، عرض کردم که 5 6 میلیارد دلار بیشتر نیست تا اون 100 میلیارد خیلی فاصله داره. من در خدمت هستم.
ممنونم، دست شما درد نکنه. پس اتفاق جدیدی نیفتاده تو این حوزه؟
نخیر.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر قوام، ممنونم، خداحافظ شما. خداحافظ شما. و این هم دومین گفتگوی برنامه امروز بود که تقدیمتون کردیم با موضوع درخواست وام 5 میلیارد دلاری ایران از صندوق بین‌المللی پول. خب همچنان با برنامه رویداد در خدمتتون هستیم و میخواییم که گفتگوی بعدی برنامه رو هم آغاز کنیم، چون دیگه خیلی هم زمان نداریم، دو تا گفتگوی دیگه همون هم مونده، باید مدیریت کنیم که بتونیم همه رو در زمان خودش انجام بدیم. موضوعی که الان میخواییم گفتگو کنیم در رابطه با جهش تولید هسته، شعاری که برای سال 1399 انتخاب شده است و بدنه اجرایی سیاست گذاری و برنامه ریزی اقتصادی کشور میخواهد که به اون سمت حرکت بکنه. یکی از موضوعاتی که در این حوزه وجود داره موضوع تجارت خارجی است. تجارت خارجی که حالا به واسطه تحریم‌ها شرایط سختی رو هم داره و البته در کشور خودمون هم به واسطه محدودیت درآمدهای ارزی نقش بسیار مهمی رو داره. یعنی اگر ما بتونیم کفه صادرات رو قوی تر بکنیم میتونیم جبران درآمدهای ارزی از دست رفته به واسطه تحریم یا به واسطه کاهش درآمدهای نفتی رو داشته باشیم. اما جانب دیگر تجارت خارجی واردات هستش که میتونه تعادل رو در تراز تجاری برقرار بکنه و البته صنایع در کشور خودمون رو هم کمک بکنه. در این رابطه میخوام گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر علیرضا مناقبی، عضو هیئت رئیسه مجمع واردات ایران. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خدمت از ما سلامت باشید. آقای دکتر، امسال چه برنامه‌هایی برای حوزه واردات تدوین شده، بررسی شده، برنامه‌ریزی شده؟ اصلا همچین کاری شده یا نه همچنان ما داریم همونطوری مثل روال قبلمون ادامه میدیم؟
اگه شما فرمودید امسال. شروع امسال با یک زایعه بدی شروع شده و یه ویروسی به جان مردم افتاده که فعلا همه چیز رو تحت شعاع قرار داده و چیزی که الان داره انجام میشه خب بر اساس سنوات گذشته است که داره صورت میگیره. لذا هنوز برنامه خاصی برای واردات الا کالاهای اساسی چیز دیگری رو برنامه خاص براش وجود نداره الا همون روش سابقی که بوده.
درست. خب پس فکر میکنین که در سال جهش تولید، حالا به حال ویروس کرونا که هست دیگه، تصمیم که یعنی نوع ورودش و نوع تعاملی که دنیا داره باهاش میکنه نشون میده که ما برات بر اساس ویروس کرونا و حضورش برنامه های اقتصادی خودمون رو هم بچینیم. تو این حوزه به نظرتون میشه کاری کرد برای اینکه جهش تولید رو هم محقق بکنیم و تجارت خارجی خودمون رو رونق بدیم؟
ببینید، جهش تولید یه موقع میخوان فقط صرفا بر اساس یک شعار باهاش برخورد بکنی، یه بحثه. یه موقع واقعا میخوایم که بر اساس دستور مقام معظم رهبری باید عملی انجام بشه. وقتی که کاری میخواد عملی انجام بشه باید تمام جوانبش سنجیده بشه. اول از همه این جهش تولید، نه این که ما 100% موارد مورد نیازمون رو حتما باید تولید کنیم. درسته. چون در هیچ کجای دنیا چنین دستورالعملی ندارن که یک کشور همه تولیدات خودش رو خودش انجام بده، چون قابل صرفه نیست. چون هر تولیدی در یک جای مزیت نسبی داره، ما باید اونها رو بسنجیم، اونها رو پیدا بکنیم و شرایط رو مهیا کنیم برای تولیدی که ما میتوانیم مزیت نسبی در کشور خودمون و در قسمت بین الملل بتونیم ایفای نقش بکنیم. و الا هر کار تولیدی رو اگر ما بخوایم بهش دست بزنیم قطعاً به مشکل خواهیم خورد و چه بسا مصرف کننده باید وجه اضافه تر و یا کیفیت، یعنی اون کیفیت قابل در واقع عرضه رو بهش تعلق نگیره. چون وقتی که قراره بر این بشه، ما اگه قرار که در تجارت خارجی رو بخوایم ببندیم، به طب ما باید که با استبداد به مردم بگیم آقا اونی که ما میگیم باید استفاده کنید. در صورتی که چنین چیزی نیست، مردم حق انتخاب دارن، ولی باید کمک بشه. تجارت خارجی در کنار تولید و تولید در کنار تجارت خارجی، چون میدونید که تولید ما زمانی میتواند یک تولید با کیفیت پویا و قابل رقابت داشته باشه که کنارش یک رقیبی وجود داشته باشه که پویایی در تولید رو در واقع ایجاد بکنه. و حالا مدیریت کردن این کار با مسئولین کلان کشوره که چه بکنیم که در بخش بین الملل بتوانیم فعال باشیم. چون اگه ما قراره بر این باشیم که فقط تولید کنیم و ما بتوانیم به دیگران صادر بکنیم، عملا دیگرانی از ما استفاده نخواهند کرد. چرا؟ چون این یک تعامل و یک تبادل باید درش صورت بگیره.
آقای دکتر، یه سوال خیلی مشخص و با مصداقش میخوام ازتون بپرسم، اینه که ببینید تجارت خارجی و پیوندهای اقتصادی خارجی اساساً در مدل‌های توسعه به عنوان یک عامل ثبات و رشد در نظر گرفته میشه. یعنی هر چقدر که تجارت خارجی به این کشورها بیشتر باشه، حتی امنیت سیاسی و نظامی و اقتصادی هم بالاتر می‌رود، که این تا یه حدی هم درسته. اما ما تو کشورمون هر موقع که خواستیم وارد این حوزه بشیم یک تجارت ناموفق رو داشتیم. ما یه بار خودروسازهای خارجی رو میاریم، میگیم آقا بازار خودمون رو در اختیارتون قرار میدیم، شما بیاین در داخل کشور ما تولید بکنید، مونتاژ بکنید، از اون طرف ما هم در داخل کشور اینا رو اجازه میدیم بفروشن، هم بتونیم به بازارهای منطقه صادر بکنیم. بعد اونطوری میشه که رنو و پژو و غیره میزنن و میرن، هیچی هم دست ما رو نمیگیره. پارسال هم که ما در مورد برندای لوازم خانگی بزرگ و این اتفاق برامون افتاد که هی داشتیم که اجدان و مریض می اومدیم جلوی که دیگه در نهایت اون دوتا برند کره هم اعلام کردن که آقا دیگه ما تو ایران کاری نداریم و میریم. و بعد اصلا اساسا این همه سال فعالیت و بازاریابی و بازارسازی که برای اونها در ایران کرده بودیم عملا یه جوری شد که مردم ترجیح دادن برن قاچاق اون کارهای خارجی رو بخرن، اما تولید کننده های داخلی خودمون نتونستن از این ظرفیت استفاده بکنن و متضرر شدن. چرا ما تو واردات همیشه با یه همچین معضلی مواجه میشیم؟ چرا نمیتونیم یک تعامل برد برد ایجاد بکنیم برای خودمون با طرفای خارجی؟
یکی از دلایل اصلی که میشه گفت اینه که ما اقتصادمون رو با سیاستمون دخیل میکنیم.
خب مگه بقیه نمیکنه؟ اونا هم که کره هم که رفتن دقیقاً اقتصادشون رو با سیاست دخیل کردن.
خب
که رفتن دیگه.
خب سیاست رو دو جهت میشه دخیل شد. یه موقع ما میریم سیاست رو از مسیر درستش سیاست گذاری میکنیم و سیاست بازی رو انجام میدیم، یه موقع ممکنه درست انجامش ندیم و ببین شرایط ایجاد کنیم که ببینید ما وقتی عدم ثبات نداشته باشیم، شما میدونید اقتصاد اصلی ترین جایگاه برای رشدش و حرکتش ثبات یک کشوره. ما امروز وقتی که اعلام میکنیم که فلان شرکت خارجی شما میتوانی بیا اینجا سرمایه گذاری کنی، کار بکنی، به ما نفت برسون، خودت هم نفت ببر، صبح که جلوش رو میگیریم چه اتفاقی میفته؟ با دو تا شرکت، با پنج تا شرکت میشه این کاری کرد، شرکت ششم دیگه وارد این کار نخواهد شد.
ما که جلو اینا رو نگرفتیم، اینا خودشون نیومدن. بعدم ما با این کاهش ارزش پول ملیمون فرصت سرمایه گذاری به اونها دادیم، اونها قیمت تموم شده ارزون تری تو ایران داشتن، میتونستن از این فرصت استفاده کنن.
خب بله، این اتفاق میتونه بیفته، ولی ما میایم ببینید چون وقتی وارد اقتصاد بشیم این رو میبینیم تنهایی نیست که اون آدم اقتصادیه، میخواد که سودش رو ببره با یک جایگاه امن. درست از یه جای دیگه بر اساس تحریم هایی که برای ما مقرر کردن و به ما فشار بی رفت میارن و واقعا هیچ عقل سلیمی تایید نمیکنه این رو،
بله،
به اونها فشار میاره که این کار رو نکنن. این یک راهش درست، ولی این تحریمه مال 2 سال نیم پیش که نیستش که، این تحریم از قبل هم بوده.
آره.
و این تولید قبل هم انجام میشده، رشد کرده که اومده اینجا. شما صنایع لوازم خانگی رو شما اسم بردید دیگه،
بله،
اون لوازم خانگی که اینجا تولید میکردن که تو این 2 سال گذشته که نیومدن اینجا، که اینا سالیان سال دارن اینجا کار میکنن.
آره، سالیان سال کار میکرد.
پس چرا این اتفاق میفته؟ شاید یکی از دلایلش اینه که عدم ثبات تصمیم گیری در داخل کشوره.
یعنی چی؟ یعنی ما دقیقاً گیرمون کجا بود؟
ما گیرمون یه میزان زیادش خود تحریمیه. چرا؟ چون ما میایم قوانین رو بر اساس اون چیزی که اون آدمی که میخواد خلاف بکنه درست میکنیم و میگیم آدم درسته بیاد این رو انجام بده. اون وقت چرا قاچاق اضافه میشه؟ چرا ما 1/3 واردات که به اندازه بیش از 1/3 واردات قانونی رو ما واردات غیرقانونی داریم که اسمش قاچاقه؟ ببینید این آماری نیست که من خدمت شما بگم، این آمار رسمی کشوره. وقتی که میگن آقا 25 میلیارد دلار یعنی میشه 1/3 دیگه، نمیشه؟
چرا؟
وقتی میخوام این، چرا ما باید چنین مسیری رو باز بکنیم که این اگر میبینیم که اون قاچاق صورت میگیره مال اینه که واردات قانونی صحیح و تولید درست کشور پاسخگوی نیاز جامعه نیست، به تب میاد 30% کالای قاچاق وارد کشور میشه. چرا؟ چون قاچاقچی هم که نمیره کالای بیاره که تو انبارش نگه داره، که او هم کالای میاره که مورد نیاز جامعه است. ما امروز الان داریم یه چیزی رو میبینیم، شما امروز میبینید وارد کننده های رسمی کالا نمیتونن بیارن، ولی رو تمام تلفن های همراه ما میبینید که اعلام میشه کولر گازی، نمیدونم انواع و اقسام لوازم خانگی دم در به منزل تحویل داده میشه، همونجا هم دریافت میشه. این یعنی چی؟ این معنیش چیه؟
این معنیش بازی دو سرباختیه که ما تو تجارت خارجی داریم.
قطعاً همینه، اصلا شک نکنید.
خب آقای دکتر ما یه دقیقه زمان داریم الان، فکر میکنیم ما چی کار کنیم که بالاخره درست بشه اوضاع؟ من نمیفهمم
بالاخره
این کره‌ای رو این با میشه برشون گردوند، خودسازا رو میشه برگردون که یه کاری کرد؟
کار مردم، کار مردم، دست مردم، و اجازه بدیم بخش خصوصی کشور در امور تجارت خارجی ما دخالت درست داشته باشه. کی راه بخش خصوصی واقعی رو نبندی. این که دارم ذکر میکنم خدمتون مال این که ما حدود 85% کالای وارداتی ما بخش دولتی و نیمه دولتی انجامش میده، نه بخش خصوصی 100%. و الا من بخش خصوصی کامل، من میدانم که با طرف خارجی چجوری باید صحبت کنم. به انزمام این که کالا رو اگر شده 1 سنت ارزانتر بخرم و 1 روز دیرتر پول بدم، قطعا بدونید که این کار رو خواهم کرد.
الان انجمن وارد کنندگان هست تو تصمیم گیری های وزارت صنعت و بازرگانی؟
شما فکر میکنید که هست؟
ما امیدواریم که باشه.
اتاق بازرگانی با همه اون چرا؟ تو اون لحظات آخر ممکنه یه سوالی بکنم، ولی تصمیم گرفته شده. چون اگه غیر از این بود باید تا امروز یه اتفاق دیگه میافتاده دیگه. ما دنبال گوش شنوا میگردیم.
به امید خدا ما هم دنبال اثر بخشی میگردیم، انشالله که اتفاق بیفته.
انشالله.
آقا ممنونم آقا تو منابعی.
همه ما باید این رو بدانیم که انتهاش هممون مصرف کننده ایم، پس باید به حقوق خودمون احترام بذاریم.
بله درسته. بله. آقا ممنون، متشکرم، دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم، خدا حافظ شما. گفتگوی خوبی بود که با آقای دکتر مناقبی داشتیم، عضو هیئت رئیسه مجمع واردات ایران، در رابطه با سیاست‌های تجارت خارجی ما در سال جهش تولید.
تازه‌های خبر.
خب خبری رو با هم مرور کنیم و اون هم این هستش که مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته است که کاهش محدودیت‌های اجتماعی به معنای حذف رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مقابله با کرونا نیست. آقای دکتر محمد آسیایی که با بیان این که بهترین راهکار مقابله با ویروس کرونا پویش در خانه ماندن است، گفت قطع زنجیره انتقال و شیوع بیماری کووید 19 به همکاری مردم در اجرای فاصله گذاری اجتماعی و هوشمندانه رفتار کردن وابسته است. ایشون اشاره کرده که روند کاهشی ابتلای به بیماری کووید 19 در کشور گواه این است که ابتلا کاهش یافته، اما زنجیره انتقال هنوز قطع نشده. او از برخی افراد که ملاحظات پزشکی رو مراعات نمی‌کنند خواست که بیش از این به هشدارهای پزشکی توجه کنند تا زحمات کادر پزشکی که روزهاست متحمل زحمات زیادی شده اند به نتیجه برسه. واقعا هم همینطوره، یکم مراعات کنیم. همچنان مثل سابق که دست و رو شستن‌های مکرر، فاصله گرفتن از همدیگه، در مکان‌های شلوغ و پرتراکم حضور نداشتن رو رعایت بکنیم. ایشالله که یه ذره هوا گرم میشه و یه ذره ما هم بیشتر مراد میکنیم زودتر شر این ویروس از سر کشورمون و بقیه مردم جهان هم کنده میشود انشالله. خب آخرین گفتگوی برنامه امروز که یک موضوع بسیار مهم هست رو میخواییم خدمتتون تقدیم بکنیم و اون هم این هستش که کنترل به حق سپاه از منطقه خلیج فارس بار دیگر روش نادرستی که تلاش آمریکایی ها برای ناامنی در منطقه در پیش گرفته بودند رو برای همه مردم جهان عیان کرد. نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه‌ای با جعلی و هالیوودی خواندن روایت آمریکایی‌ها از ماجرای 27 فروردین در خلیج فارس تأکید کرد مستندات خلاف ادعای آنها را منتشر خواهند کرد و هر گونه خطای محاسباتی را پاسخ قاطع خواهند داد. حالا در این رابطه که اساساً خلاف ادعای اونها چه بوده و ادعای درست، ماجرای درست این اتفاقی که در 27 فروردین افتاد چه بوده است، می‌خوایم گفتگو کنیم با سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سردار سلام، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، همچنین شنوندگان خوب برنامه، و امیدوار هستم که در چند دقیقه کوتاهی که خدمت شما هستم نکات مفیدی مطرح بشه در موضوعی که بیان فرمودید.
انشالله. اولا من بهتون خدا قوت میگم، به همه شما و همه عزیزان سپاه و به ویژه نیروی دریایی سپاه که شوخی ندارند، اقتدار کشور رو با هیچ چیزی معامله نمی کنند و شجاعتشون مثال زدنیه که هر باری که چه نیروی دریایی کشورهای متخاصم چه پهپادهای اونها به مرزهای ما نزدیک شدن با قاطعیت پاسخ دادن. ایشالله تنتون سالم باشه، پرچمتون بالا باشه و اقتدارتون زبان زد عام و خاص در دنیا باشه انشالله. روایت درست ماجرای 27 فروردین رو برای ما میفرمایید؟
من اول نکته رو اشاره کنم که شما فرمودید سپاه، که خب ما در آستانه سازه تاسیس سپاه مثل دومه اردیبهشت ماه سال 58 سپاه تاسیس شد.
بله، تبریک میگم خدمتتون.
40 سال خیلی ممنون. در این 40 سال سپاه نشون داد که فرزند واقعی ملته. چرا؟ چون از بطن ملته، از ملت سرچشمه گرفته و در خصوص منافع ملی قاطع هست و همونطور که فرمودید با هیچ کسی هم رو در وایسی نداره و خودش رو فدایی ملت میدونه، حافظ کشور میدونه و روی حفظ کرامت ملت ایران، عزت ملت ایران، استقلال ملت ایران، حفاظت از حاکمیت ملی از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد. خب اون چی که اتفاق افتاد در واقع یک مسئله یه که بارها و بارها به شکل‌های مختلف در طی سال‌های گذشته اتفاق افتاده، منطقه امریکایی ها یه رویه هایی رو دارن که در واقع ذاتی آنها شده. خب تجربه سالهای طولانی نشون میده که امریکایی ها در راستای زیاد خواهی ها و خلق و خوی استکباری که دارن اساسا بسیار از موارد مقررات بین المللی و پروتکل هایی رو که پذیرفته شده زیر پا میگذارن. رفتار امریکایی توی منطقه خصوصا خلیج فارس در طی سالهای گذشته اینگونه بوده، ولی امریکایی ها وقتی که یک ماجراجویی رو انجام میدن، پروتکل هایی رو از جمله در دریای عمان خلیج فارس نادیده میگیرند و اون قواعد دریا نوردی رو نادیده میگیرند در راستای اون حالت استکباری که دارن، وقتی که مسئله ایجاد میشه بلافاصله یک روایت ناصحیح و غلطی رو ارائه میدن تا بتوانن افکار عمومی رو فریب بدن. اما اگه بخوام یه مثال بزنیم، امریکایی ها در این سالها مدعی مبارزه با تروریسم بودن، اساسا لشکر رو بردن تو منطقه ما افغانستان، عراق، سوریه، حرفشون هم بود که ما برای مبارزه با تروریسم اومدیم، ولی امروز هزاران سند و مدرک و دلیل وجود داره که حامی اصلی گروه های تروریستی خود امریکایی ها هستن. اون چی که در خلیج فارس هم در 27 فروردین در واقع اتفاق افتاد از این جنس امریکایی ها رفتار غیر حرفه‌ای، نادیده گرفتن مقررات بین المللی، فلذا خب طبیعیه که وقتی شناورهای سپاه در این منطقه حضور دارن و این رفتارهای غیر حرفه‌ای رو از اونها میبینن و نادیده گرفتن حقوق ملت ایران رو، اونا نمیتوانن انفعال از خودشون نشون بدن بلکه قاطعانه عمل میکنن. خب وقتی که یک همچین وضعیتی به وجود میاد، آمریکایی ها میان و در واقع در راستای همون خلق و خویی که دارن یک گزارش غیر واقع از حادثه رو منتشر میکنن تا نیروهای سپاه رو در واقع عامل ایجاد بحران، عامل ایجاد تنش معرفی بکنن، در حالی که رفتار اونها غیر حرفه‌ای بوده. خب اینجا هستش که در واقع نیروی دریایی سپاه پاسداران بیانیه منتشر کرد و به زودی همون اسناد، چون این اسناد باید در واقع مبتنی بر اون مدارک و تصاویر باشه و اینها به افکار عمومی مردم ما منتقل خواهد شد و قطعا جهانیان قضاوت خواهند کرد. دو تا واقعیت رو باید ما در واقع بهش توجه داشته باشیم. یک واقعیت این که
سردار ما یک دقیقه فرصت دارید.
یعنی آمریکایی‌ها رویه‌شون این گونه است که روایت نادرست میدن. یک واقعیت هم اینه که سپاه پاسداران و ملت ایران که سپاه فرزند این ملته هیچ با تحت تاثیر این روایت‌های ناصحیح قرار نمیگیره و با قاطعیت از حقوق ملت ایران، منافع ملت ایران دفاع میکنه و در این مسیر هم ثبات قدم داره و تاریخ سپاه هم این رو به اثبات رسونده.
ممنونم، متشکرم، خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه. یک موقعی سردار زمان بذارید و این خاطرات و مستندات رویارویی‌های مختلف سپاه پاسداران با نیروهای اشغالگر از جمله آمریکایی‌ها رو مدون و منتشر بکنید. انواع اقسام اینها رو داشتیم و زمانی برای روایت اونها انتخاب کنید که این اتفاق هم بیفته. ان شاء الله. خیلی ممنونم. سلامت باشین. یه بار دیگه سال روز تشکیل سپاه رو خدمت شما و همه عزیزان تبریک عرض می‌کنم. انشاءالله تنتون سالم و پرچمتون بالا باشه. انشاءالله
سلامت باشید، موفق باشید.
ممنونم، متشکرم. و این آخرین گفتگوی برنامه امروز بود که تقدیمتون کردیم و امیدوارم که موضوعی که مطرح شد و مستنداتی که به زودی منتشر خواهد شد بتونه که تاثیرگذاری زیادی هم داشته باشه در فضای رسانه‌ای و جنگ رسانه‌ای که علیه کشورمون فعال هست. ممنونم از همراهیتون. به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. بنده از محضرتون مرخص میشم و اساتید معظممون در پخش رادیو گفتگو تشریف میارند و پیشواز نماز و اذان رو اجرا میکنند و تقدیمتون خواهند کرد. وقتتون بخیر و خداحافظ.
همراهان گرامی و ارجمند، برنامه رویداد رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند. کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر و افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:03 خواهد بود.
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام
يا ذا الجلال والإكرام خدایا از کدامین گناهم نزد تو طلب عفو کنم؟ خدایا به کدامین گناه اشک شرم از دیده جاری سازم؟ هر وقت خواستم زبان به حمد و ثنایت بگشایم، اشک در دیدگانم جمع شد و بغض شرم و پشیمانی از گناهان دیگر مجال سخن گفتنم نداد. در این لحظات عزیز و نورانی آماده ی راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودا فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو